بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 17، تاریخ 3/7/1402، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدای متعال رو شاکریم که به همه ما مجددن توفیق نشستن در مجلس علم و تحصیل علوم دینی را و مذاکره مباحثی که مربوط است به فهم کتاب و سنت عنایت فرمود و از طرف دیگر خدمت همه سروران مکرم سالروز امامت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف را تبریک و تهنیت عرض میکنم و یک روایت کوتاهی از کتاب شریف بهار خدمتتون عرض میکنم. این روایت، روایت 25 از باب 22 جلد 52. این روایت آدرس شو خواستید ببینید، بهار جلد 52 صفحه 129 و 130. اصل روایت در کتاب غیبت شیخ طوسیه. در کتاب غیبت شیخ طوسی این روایت را دو نفر از امام صادق علیه السلام نقل کردند، یکی رفاعه است، یکی معاویه ابن وهب. هر دوتاشون از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل کردند که امام هم از پیغمبر خدا نقل کرد. قال، یعنی قال ابو عبدالله علیه السلام. قال چی؟ قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله طوبی لمن ادرک. خب نام شریف حضرت باید از جا بلند بشیم. قائم اهل بیتی، و هو مقتد بهی قبل قیامه، یتولا ولیه و یتبرع من عدوه و یتولا الائمه الهادیه من قبله. فرمود خوشا به حاله، چقدر سعادتمنده، چقدر توفیق داشته. کی؟ کسی که زمان حضرت حجت علیه الصلاه و السلام رو درک کنه، درکش کنه. اما چه درکی؟ و هو مقتدن به، اقتدا و پیرو به اون حضرت. و الا کفاری هم که در زمان امام زمان الصلاه و السلام هستن امام رو درک میکنن، ولی او درک درکیست که به ضررشون، به نفعشون که نیست. خب ادرکه و مقتدن به قبل قیامه، اقتدا از قبل، از قبلش امام رو قبول کرده باشد، مقتدای خودش را به امامتش اعتقاد داشته باشد. یتولا ولیه، ولیه او را، یعنی اونی که امام او رو دوست داره، اینم دوستدار او باشه. یتولا ولیه، اینجا به قرینه اینکه یتولا ولی، ولی بعدی که نمیشه سرپرست معنا کنیم، که اون ولی بعدی دوسته، یتولا ولیه هم میشه یعنی به دوستی انتخاب کند دوست آن حضرت. اونی که حضرت رو درک کند در حالی که قبلش پذیرفته باشد، اعتقاد پیدا کرد، ولایت اون حضرت را پذیرفته باشد، ایمال اقتدا و دوستی دوست اون حضرت را و دشمنی دشمنی دشمنان اون حضرت را، اونها رو هم داشته باشد، این دو تا کفه ترازو رو داشته باشد، به هر اندازه ای که دوستی نسبت به دوستان داره، به همون اندازه بغض و عداوت نسبت به دشمنان حضرت داشته باشه، چون اونها این مسیر را کور کردن، از بین بردن و گرفتاری های امروز جهان اسلام و گرفتاری های ما مؤمنین، خب یه بخشیش شر شیطان، شیطان جنی، ولی بخش اعظمش خاطر انحراف اون مسیر که توسط اونها اتفاق افتاد. رضا فرمون این دوستی دوستان حضرت و تبری از دشمن اون حضرت، این یک خصیصه مهم. و دیگه چی؟ و یتولل الائمه الهادیه من قبله، ولایت، این ولایت دیگه، ولایت ائمه قبلی رو هم داشته باشه، امام زمان رو بهش اعتقاد داشته باشه، از دوستانش دوستی، نسبت به دشمنانش دشمنی و ولایت ائمه قبلی رو قبول داشته باشه. اولائک رفقائی، اینها همنشینان من هست. اینو پیغمبر فرمود، یعنی اونی که این مسیر را به درستی به پیمایت همنشین پیغمبره. اولائک رفقائی و زو ودی و مودتی و مورد رحمت و مهر و محبت من، من ازش راضیم، دوستش دارم، بهش مهر می‌ورزم. پیغمبر اونی که خدا در حقش فرمود اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، او بفرماید من تو رو دوست دارم، نسبت به تو مهر می‌ورزم. یک مرتبه بالاتر از محبته، یک مهر ورزیدنی که آدم نسبت به او بخواد احساس مسئولیت هم بکنه، یعنی این طور نباشه فقط یه دوستی ته دل باشه. و اکرم و امتی علیه، پیغمبر بر طبق این حدیث فرموده، فرموده این اشخاص از تمام امت من بر من چیه؟ کرامتش بیشتره، بیشتر او رو براش ارزش قائلم. یعنی ارزش این آدم که این چنین باشد از ارزش اونهایی که کنار پیغمبر خدا شمشیر زدن بالا ده. خب حالا ایشو فهم داد اکرم و امتی علیه، قال رفاعه و اکرم و خلق الله علیه، این راوی میخواد بگه این بین دوتا شخص، دو تا راوی اولی اختلافه. حالا به مناسبت تو پرانتز عرض کردم، من بارها خدمت دوستان گفتم گرچه نقل به معنا در احادیث جایز ائمه اجازه دادن، اما روات مهم در صدد نقل به لفظ حضرات بودن، در صدد نقل به معنا نبودن، اونو کسر شأن خودشون میدیدن که نقل به معنا کن. ولی زب بعضی از اعلامی که به احتمال نقل به معنا ظهور روایات رو خیلی بهش پایبند نمیشن، این به نظر قاصر ما صحیح نیست. بنا در روایات شریفه به نقل لفظ الفاظ، بله گاهی نقل به معنا هست ولی بنا بر نقل لفظ الفاظ، حالا این پرانتز بسته. اینجا اون راوی بعدی میگه تو نقل رفاعه به جای اکرم و امتی علی داره اکرم و خلق الله علی، نه اکرم امتم بلکه اکرم آفریده شدگان روی زمین نسبت به من. این خیلی بالاتر امت من میشه، چون آف خلق الله شامل تمام مردم میشه، فقط شامل امت پیامبر نمیشه، و این یه بار سنگینی داره. خب این روایت شریف است. حالا ما نمیدانیم که وجود ناظرین حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف را درک خواهیم کرد، ظهور موفور و سورش را از خدای متعال خواهانیم که چشمان ما را قابلیت اون درک و سربازی حضرت عنایت بفرماید. ولی بالاخره بقیهش که فرمود اقتداء به اون حضرت، دوست داشتن دوستان، دشمنی از دشمنان و پذیرش ولایت اهل بیت باشد، این در توان ماست و از خدای متعال خواهان که به این امور مهمی که در این روایت شریف آمده ما رو موفق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل فرجه. خب بحث ما در این سال تحصیلی جدید در رابطه با مطالبی است که در کتاب تازه تألیف از شخص الاعتباری آمده. من یه مقدمه عرض کنم در رابطه با ضرورت ابحاث مطرح شده در این کتاب، و اون مقدمه این استش که امروزه با پیشرفت تکنولوژی مسائل مستحدثه زیادی پیش روی فقه قرار گرفته که در سابق نبوده. به عنوان مثال اونی که هممون خیلی باش مواجهیم، یکی مسئله بانک و دیگری مسئله بیمه است. اینها که نبوده که، حالا مثلا اگر هم بگی یه اشکال خیلی ضعیفیش بوده است، این فربهی که امروز برای این عناوینه سابق نبوده، لذا فقهای ما هم به این بحثا نپرداخت. خب اینا حل این چنین مسائلی که باید حل بشه، فقیه نمیتونه بگه من فقط از طهارت تا دیاتی که مرحوم شهید در شرح لمعه برای ما نوشته من اونا رو بحث میکنم و میرم. خب اگر اونا رو بحث کردی رفتی، این برخلاف رفتار اونهاست. چون عزیزان من، خود شرح لمعه را اگر دقت کنید، فروع شرح لمعه ناظر به زمان خود شهید ثانیه، یعنی او ناظر به زمان خودش فقه و بررسی کرده. ما نمیتوانیم ناظر به زمان خودمون فقه و بررسی نکنیم، یعنی اگر ما بررسی نکنیم ما از شهید ثانی عقبیم، او فقهش ناظر به زمان خودشه. مسائل شما شهری عمری با فروعاتی که مطرح میکنه بعضیاش هی فروعیست که متناسب با زمان خودشه، متناسب به مسائل زمان خودشه، به روز کرده همون در زمان خودش فعلا. خب زمان گذشته، فاصله گرفته، مسائلی در اون کتاب هست. خب ما هم باید نار جواب بدیم دیگه، نمیشه بی جواب بذاریم، باید مسائل بانک رو جبش جواب داشته باشه، بیمه رو و ماننده. خب این مسائل برای جوابش یک مبانی اصولی و یک مبانی فقهی لازمه. مبانی اصولی که مثلا برای این مباحث لازمه، شناخت سیره عقلا از نظر میزان حجیت و تأثیرش در فهم نصوص، این یکی از چیزاست. دوم، حد تمسک به اطلاقات که میشه در مسائل امروزه بهش مستحضرش تمسک کردن. اینا یه مباحث، اینا پایه، اینا پایه‌های اصولیه، یعنی اینا تو علم اصول بر چی بشه حل بشه. چون که در علم اصول ما به طور منسجم این بحثا نبود، کتاب الفائق نوشته شده برای این نیاز، برای اینکه این مباحث اصولی که تو کتب قبلی ها به طور پراکنده است و باید منسجم بحث بشه، چون پایه مسائل مستحدث است، طلبه با پایه اصولی مسائل مستحدث آشنا بشه. کتاب الفائق به صدد اینه که پایه های اصولی مباحث مستحدثه رو چیکار کنه؟ تأمین کنه. خب یه پایه های فقهی هم میخواد. پایه های فقهی چند تا پایه فقهیست که یکیش بحث شخصیت اعتباری یا شخص حقوقیست که امروزه مطرح شده است. تا مسئله شخص حقوقی عزیزان من حل نشه، ما در مسئله بانک نمیتوانیم جواب درستی بدیم، در مسئله بیمه نمیتوانیم جواب درستی بدیم. اینا پایش این استش که ما شخص حقوقی رو حل کنیم. بانکم فقط بحث بده و بستونه نمیدونم که ما پول سپرده میذاریم و یا خدمتتون عرض بکنم که قرض میگیریم نیست، با اعمال گسترده‌ای که بانک ها این روزه متصدیش هستن همه رو در نظر میخوام بگیرم، با کن. تا این شخص اعتباری یا به اعتبار شخص حقوقی حل نشه، این لذا این کتاب شخص اعتباری اومده تا یکی از نیازهای پایه‌ای فقهی مسائل مستحدثه رو چیکار کنه؟ تأمین کنه. البته هنوز این تمام نیاز نیست، من نمیگم که با این تمام، باز بحثای دیگه هم هست که باید اونها هم حل بشه، ولی یکی از مهمترینش همین بحث شخص حقوقیه. این کتاب رو خب بالاخره زحمتی الحمدلله کشیده شده، گروهی از اهل فضل در جلساتی نشستن و خدمتتون عرض کنم که این کتاب رو مهیا کردم، در اختیار ما گذاشتن. تو مقدمه کتابم اشاره شده، اسامی مبارکشون ذکر شده است و ما برای همشون توفیقات روزافزون مسئلت داریم و بار نوشتن متن اولیه و بعداً وارد کردن اصلاحاتی که مد نظر اون اعضای محترم بوده و اونها، بر دوش دوست عزیز ما فاضل گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای شمس بوده. ایشون سهم بزرگی در این کتاب دارد، که از همینجا به ایشون خسته نباشید عرض میکنم و توفیقات روزافزون ایشون و از خدای متعال خواهان و خواستار. حالا صبر کن تا من مطالبه چیز ایجاد نکنم. خدمتتون عرض بکنم که از جمله حالا من اشاره میکنم، یکیش اون بحث ادله صحت و لزوم معاملات، گرچه در فقه ما جای جا بهش پرداخته شده ولی کامل و در یه جا مجموع ادله گذاشته میشه کنار هم. ببینیم آیا این مجموع ادله در همه جا میاد، بعضیاش مختص به بعض ابواب یا نه. اونم یه بحثی است، بحث مهمی است و حد استفاده از ادله عمومات مثل اوفو بالعقود، تجارتن انتراز و مانند اینا، اونا هم یه بحثاییست که میباد در بیاد. ببینیم ادله صحت و لزوم اینها هستن یا اگر اینها هستن منحصر به اینهاست یا ادله دیگه هم هست. بالاخره خاطر جمع بشیم که واقعا اینا ادله هستن، چون حالا یک کسی آمد و گفتش که آقا عمومات قرآنی در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان نیست. این اوفو بالعقود و تجارت انتراز و نمیدونم اینا که شما بهش تمسک میکنی، اینها اساس محکمی نداره. خب ما چیزی فوری خلع صلاح میشیم، باید اینها یه جایی کار بشه روش، شواهدی که اگر واقعا شما قبول دارید نادر مقام بیانن شواهدش ذکر بشود که ما قانع بشیم نادر مقام بیان هستن خاطر، اگر هم که مثلا نیستن از اون طرف شواهد اون. خلاصه این بحث ها نیاز هستش که بیشتر تنقیح بشه. ولی یکی از بحث های خیلی مهم همین شخص اعتباریست که در این کتاب بحث میشه. کتاب اومده در سه بخش بحثش ارائه کرده. بخش اولش راجع به شناخت شخص حقوقی، حالا شناختش یعنی تعریفش رو ببینیم، رابطش رو با شخص حقیقی و طبیعی به اصطلاح بررسی بکنیم، خصوصیاتش رو ببینیم، این یه بحث. بحث دوم موقف شریعت از شخص حقوقی، یعنی شارع چه موضعی گرفته، آیا شخص حقوقی را قبول کرده یا قبول نکرده. حالا چه جور، اگه قبول کنه چه جور قبول ممکنه بکنه، قبولش انواع مختلف داره، ما وارد بحثش لازم نیست بشیم. به طور خلاصه آیا شارع موقفش نسبت به شخص حقوقی که در علم حقوق پذیرفته شده چی چیه، این دوتا. و مطلب سوم این استش که احکام شخص حقوقی رو بعد از این که گفتیم بله شارع او رو امضا کرده پذیرفته، احکامش چی چیه. آیا مثال براتون بزنم، آیا فرض کن این خیار که ما برای شخص حقیقی قائلین در معاملات، این انواع خیارات برای شخص حقوقی هم هست یا نه؟ حق تحجیر که ما برای شخص حقیقی قائلیم برای شخص حقوقی هم هست یا نه؟ اینا بحثایی که تو احکام شخص حقوقی باید بحث بشه. پس در این سه بخش باید بحث بشه. چی فرمون؟ بخش اول نیست که شناخته شخص حقوقی، که حالا شناختش هم شامل تعریفش میشه، هم شامل رابطهش با شخص حقیقی و هم خصوصیاتش، فرقاش. این بحثا رو انشالله اینا رو زود بشمیست. به خدمتتون عرض بکنم که یه توضیحی من پیرامون شخص بدم و بعدش کم کم وارد تطبیق بشه. ببینید عزیزان، در علم حقوق که هیچ قبل از اینکه علم حقوق تأسیس بشه، برای انسان حق و تکلیف در عرفهای مختلف به رسمیت شناخته شد. هم حق به رسمیت شناخته شده، هم تکلیف. مثلا فرض فرمایید که اگر یک کسی توی بیابون علفی رو پیدا کرد، چوبی رو پیدا کرد، این حق استفاده از اون براش به رسمیت شناخته شده. همه تو عرفا قبول دارن که این حق استفاده از اون، این حق، این حق اعم از ملکیته. گاهی ممکن است ملک باشه، گاهی ممکن است یه سلطه‌ای باشد نزدیک به ملک، خود ملک هم نباشه. اینجا مقصودمون از حق خصوص حق مقابل ملک نیست. حق یعنی اون در اختیار داشتن که وقت به نحو ملکیت، یکی وقت سلطه غیر ملکیت، این حق. خب در مقابل یک مسئولیت هم هست که اون مسئولیت هم به رسمیت شناخته شده. مثلا فرض فرمود من یک کتاب دارم، به شما این کتاب رو میفروشم، تو هر اجتماعی کتاب رو شما میفروشم، این کتاب که به شما فروختم، تا فروختم از شما حق دارم مطالبه کنم ثمنشو، بگم آقا پولشو بده. هیچ کس منو ملامت نمیکنه چرا پولتو میخوای، فروختی دنبال پول چی هستی؟ من خب بابا فروختم، بعد برای چی فروختم؟ برای پولش فروختم، وگرنه خودشو نگه میداشتم. پس برای من همه حق مطالبه ثمن رو قبول دارم. از اون طرف به دوش من همه یک مسئولیت هم گذاشتن، با او چی چیه؟ که تسلیم کنم مسمن را، ها؟ اونم یک مسئولیته. این حق و تکلیف که حالا بعضی ها میگن بهتر است که به جای تکلیف تعبیر کنیم به مسئولیت، میگن میخوان بگن مسئولیت شامل احکام وضعی هم میشه. مثلا بچه که زد شیشه همسایه‌اش جست تکلیف نداره ولی مسئولیت داره. حالا برای من مهم نیست این چیزا، حالا این تعابیر که آیا مسئولیت تعبیریست اعم از تکلیف یا اینکه اعم نیست. بالاخره یه حق و تکلیفی برای شخص حقیقی یعنی انسان خارجی تو همه اعراف پذیرفته شده، همه عرف ها هست، خیلی از زمانهای دور دور دور. تو علم حقوق غیر از این شخص حقیقی همین حق و مسئولیت برای شخص حقوقی هم قرار داده شده است، تعریف شده است که بابا ما مثل شخص این شخص حقوقی هم داریم. مثلا عنوان حاکم، عنوان رئیس جمهور، این یه شخص حقوقیه. عنوان فلان مؤسسه خیریه، فلان بانک، این یه شخص حقوقیه. این هم حق داره هم مسئولیت داره. این بانک مثلا یه مالی رو میفروشه، حق مطالبه ثمنشو داره، مسئولیت هم دارد که چه کار کند، تسلیم کند اون مسمن و مبیع را. گفتن این حق و مسئولیت همونطور در شخص حقیقی هست، تو شخص حقوقی هم هست. حالا ما میخوایم بحث کنیم که آیا شارع مقدس هم اینو قبول کرده، شخص حقوقی رو قبول کرده و او حق و مسئولیت را که علم حقوق پذیرفته و برای شخص حقوقی اون انشاره میپذیره. ما میخوام اینو بحث کنم. شخص آقا پس به عبارت روشن شخص کیه؟ شخص همون وجودی است که موضوع تکلیف و حق واقع میشه. این شخص همون موجودی که همون چیزی که موضوع تکلیف و حق واقع میشه، این که موضوع تکلیف و حق واقع میشه تارتن شخصی است که در خارج وجود داره. اینو بهش میگیم شخص حقیقی یا طبیعی. حقیقی بهش میگن در مقابل اعتباری، طبیعی بهش میگن، میگن به خاطر اینکه طب به طب هست، نیاز به اعتبار نداره، نیاز به جعل نداره، این شخص طبیعی یا حقیقی. لذا اگر تو این کتاب گفتیم شخص طبیعی، این شخص حقیقی، یعنی زید و عمرو و بکر و شما حضرات بزرگوار که ما در محضرتون هستم، این میشه شخص حقیقی. شخص حقوقی تارتن عنوان که عنوان مال اشخاصه، یه وقت یه عنوان که مال اشخاص نیست، او عنوان مال اشخاص میشه چی؟ مثل عنوان حاکم، مثل عنوان رئیس جمهور، مثل عنوان فقیر، مثل عنوان عالم. میگن آقا این مدرسه رو وقف کردیم برای علما، برای سادات، نه یه سید به خصوصی، ولی بالاخره این عنوان منطبق علیه خارج داره. این یک عناوین اعتباری است، این بسیط، این عناوین اعتباری است که این مقداری بساطت داره، ذهن ما باش نزدیکه. اما یک عناوین اعتباری داریم که از اینم دورتره، عناوینی است که بر اشخاص منطبق نیست، عناوینی است که بر اشیاء منطبقه. مؤسسه خیریه فلان، درست، بیت المال مسلمین، اینا یک عناوینی هستن که اشخاص نیستن، اینا اشیاء هستن. چون
اسم شخص رو میشه بزنن، یعنی اشخاص رو درده.
حال نگردار، تو این کتاب میخوایم بگیم شخص رو بره خاطر این که به خاطر این که یه معنای جامعی کرده باشیم، این شخص که من گفتم یعنی شخص خارجی، ولی تو اینجا شخص رو گفتم شخص یعنی آنچه که موضوع تکلیف و چیه حقه، اونو میگیم شخص. حالا میخواد او شخصه عبارت باشد از یه وجود خارجی، میخواد عبارت باشد از یه عنوان منطبق بر شخص خارجی، یعنی میخواد یه بار دیگه میگم، میخواد شخص خارجی باشه، میخواد عنوان منطبق بر شخص خارجی باشه، میخواد عنوان غیر منطبق باشه، منطبق بر اشیاء باشه. مثل این که فرض کنیم که آقا اینو ملک بیمارستان فلان، ملک مسجد فلان، امانند اینا. پس بنابراین این شد شخص حقیقی. حالا توی اینجا رفقا گاهی وقتی ما تو جلسات هم شده است، بعضیا تعبیر کردن، گفتن آقا بودن چرا اسم این کتاب شده شخص اعتباری؟ ببینید تو فار گفتن آقا چرا شما نگفتید شخصیت حقوقی، چرا تعبیری شخص اعتباری؟ عزیزان من، این کتاب به زبان عربی نوشته شده، اصطلاح عربی مرادف رو باید گذاشت. در فارسی تعبیر میشه به شخص حقوقی، در کتابای فارسی، کتابای حقوق فارسی میگن اشخاص حقیقی و حقوقی، یا شخص اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، تو کتابای فارسی ما اینه. ولی تو متون عربی که امروز وجود داره و اینا، اونا تعبیر به شخص حقوقی نمی کنن، اونا تعبیر میکنن به یا الشخص المعنوی یا الشخص الاعتباری، یا تو بعضی کتاباشون هم تعبیر شده به الشخص القانونی. تو کتابای اونا این تعبیراته. ما اگر بیاییم او تعبیر فارسی را به عربی در بیاریم بنویسیم از شخص الحقوقی، اینا عرب دیگه نمیفهمه، این فارسی معربه، تفاه الارضه. که آره گفت سیب زمینی چی میشه؟ گفت تفاه الارض. اینجوری خدمتتون عرض بکنم که لذا اون عزیزانی که گاهی سوال تو ذهنشون است، آقا ما همش میگیم شخص حقوقی، چرا اسمش اینجوریه؟ از شخص الاعتباریه. این به خاطر استعمالات ادبیات عرب معاصره. اون از شخص الاعتباری اونها به کار میبرن، یا از شخص المعنوی یا از شخص القانونی. لذا این کتاب هم همون شخص اعتباری رو گفته. این هم که شخص اعتباری گفته، چون مختار این کتاب نظریه اعتباره، مختار این کتاب این هستش که حقیقت این بانک و مؤسسات و اینها، اینها یک اعتبارات هستن، چون نظرش اعتباره لذا گفته است از این سه تا اسم بهترش همون چیه؟ از شخص اعتباریه. خب حالا من وقتم به پایان رسید، انشالله فردا تطبیق را با یه دو سه جمله که باقی مونده است انشالله انجام میدم و تطبیق میکنم. حالا روز اوله شما خلاصه چی نشه، انشالله روزهای دیگه میخوانیم کتابو بیشتر میخوانیم. حالا روز اول بود دیگه فرصت خواندن نداشتیم. الحمدلله رب العالمین.